بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صحبت پیرامون صفات حسنه و صفات رذیله است که احیانا در باطن انسانها موجود میشه. کیفیت معالجه صفات رذیله به چه نحوی است؟ اسباب مهیجه اونها چیه؟ ضررهایی که از اون ناحیه به انسان متوجه میشه چیه؟ و در این میان شاید از بزرگترین صفات رذیله‌ای که مفاسد بسیاری به دنبال دارد غضب هست. صفتی که کم میشد کسی سلام علیکم مستثنا باشد و این صفت رو در خودش تعدیل کرده باشد. غضب از اون جهت که عامل بسیاری از مفاسد دیگر هست، مثل حقد و کینه یا حسد یا کبر، همچنین استهزا و سخریه که روشاد در جلسه های آتیه توضیح بیشتری پیرامونش عرض بکنیم. و در یک کلام، شخص غضبناک امکان این که مرتکب هر نوع گناهی بشد دارد. میرسه تا درجه قتل، ممکن است نفس محترمی رو بکشه در اثر غضبی که بیجا کرده. و بسیاری مفاسد دیگه که همراه دارد، اینها موجب میشد که انسان یه مقدار حساسیت بیشتری به این موضوع داشته باشد. بحث رو از اینجا شروع می‌کنیم که در آیات و روایات آیا چه مقدار مذمت از غضب شده و خود غضب و خشم به چه گفته می شد؟ این دو مسئله است که انشاءالله امشب به طور مختصر عرض می کنیم. اما بحث های عمده ای که باقی می ماند اونها باشد انشاءالله در جلسات بعد. غضب رو معمولا تعریفش رو می دونیم چیه؟ خود غضب حالت نفسانیه، به اصطلاح فلاسفه کیفه، از مقوله کیف نفسانیه که آثار او بر اعضا و جوارح انسان آشکار میشه. اثر غضب بر اعضا و جوارح انسان اینه که جریان خون رو در بدن انسان تشدید میکنه، کس دیگری اگر در کنار او باشه نگاه به قیافه او میکنه میبینه که رگهای گردن شخص غضبناک پر از خون شده، صورت قرمز شده، احیانا داد میزنه، فریاد میکشه، یه مقدار شدت بیشتری پیدا کنه، دست او به ضرب و اینجا بلند میشه، کتک بزنه، زبان او به فحاشی، اینا آثارش. نکته ای که قبل از ورود در بحث باید به او متوجه باشیم اینه که آیا غضب صفت بدی است در وجود انسان؟ اون کانه تامه او، یعنی اصل وجود غضب در وجود انسان، اگر صفت بدی چرا خدا در انسان خلق کرده؟ نه، صفت بدی نیست. رامتی که در بحثای گذشته اشاره کردیم صفات اخلاقی یه صفاتیه که حد وسط او مطلوبه، افراط و تفریط او مذمومه. اصل غضب در وجود انسان چیز ممدوحیه، انسان رو که خدا خلق کرده و همچنین حیوانات رو، حالا در مورد انسان صحبت میکنیم، انسان در معرض زوال و فساد هست نسبت به یه اموری. بعضی از اون امور از داخل او رو تهدید میکنه، بعضی امور از خارج. بالاخره باید یه صفتی در وجود انسان باشد که نسبت به این اموری که انسان رو تهدید میکنه و میخواد او رو زائل بکنه، فانی بکنه، مقابله بکنه، با بی تفاوت نباشه. این مال خود انسان که غضب در وجود انسان این نقش رو داره. در واقع شخص مریضی که معالجه میکنه خودش رو ناراحت از مرض خودشه. این غضب در اینجا غضب به جاییست. اگه اینجا ناراحت نباشه، بی تفاوت باشه، خب در مرض فناست. همچنین اگر در مسائل دفاعی کسی به او حمله کرده، حیوان به او حمله کرده، اگه صفت غضب در وجود او نباشد از خودش دفاع نمی کنه. در مسائل امر به معروف و نهی از منکر نقش عمده اونجا رو غضب ایفا میکنه. یعنی ابتدا انسان ناراحت میشه از منکری که به وقوع پیوسته، میره نهی از منکر میکنه. یا معروفی ترک شده ناراحت میشه، اون ناراحتی باعث میشه او رو تحریک میکنه بره امر به معروف میکنه. دقت میکنید که اصل غضب رو که خدا در وجود انسان خلق کرده هم برای وجود فردی انسان لازمه، هم برای نظام و اجتماع. اگه نباشه نه فرد میتوند به حیات خودش ادامه بده و نه جامعه میتونه سالم باشه. همین امر به معروف و نهی از منکری که در روایت دارد به این دو فرائض اقامه می شد، به هما تقام الفرائض، زیربناش اینه، مسئله غضب هست. پس اصل غضب رو که خدا خلق کرده به خاطر اینه که انسان بدون اون نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، حیات جسمانیش، حیات روحانیش هم همینطوره. الان اگه من صفت رذیله‌ای رو در خودم احساس بکنم اما نسبت به او بی تفاوت باشم، ناراحت نشم، هیچ وقت در فکر معالجه او در نمیام، یه انسان متقی و مهذب در اثر غضبی که دارد میره خودشو تهذیب میکنه و پاک میکنه. و الا غضب نداشته باشد نه. نسبت به کفار هم که همین اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این آیه در مقام توصیف افراد مؤمنه داره خوبی اونها رو میگه. یکی از خوبیای اینا اینه که بر کفار شدت و غضب دارن، اشداء علی الکفار هستن. ظاهرا در سوره فتح یا اون آیه‌ای که در سوره توبه است، آیه 73، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. خود مسئله جهاد بر مبنای غضب استواره. وغلظ علیهم، غلیظ باش بر ایشان، با کفار و منافقین. لکن این صفت رو که خدا در انسان خلق کرده تو بعض افراد به حد تفرید کشیده میشه، در بعض افراد به حد افراد. اون تفرید و افرادشه که باید تعدیل بشه و نوعاً در افراد حد افراد غضب موجوده. اینه که صحبت عمده ما هم راجع به خشم بیجاست، غضب بیجا. چه کنیم؟ آیا اصلا کسی که آدم غضبناکیه آیا میتونن خودش رو معالجه بکنه؟ همین دو روز قبل بود یه کسی من رسید، همین مسئله رو مطرح میکرد، گفت این حالت در وجود منه، آیا امکان معالجه من هست یا نه؟ گفت غضب بیجا زیاد داره. خب البته تو بین راه اومده بود از من سوال میکرد، برام دیدم که مسائل روحی که به این سادگی که نمیشه گفت. گفتم حالا اینجا موقعیتش نیست، با سر سب بنشینی با هم صحبت بکنی. بله قابل معالجه هست، تا کی چقدر دل سوخته باشه که بخواد خودشو پاک بکنه. اگه واقعا انسان متمایل باشد به این نکته، بله راهش هست. ما نخواستیم که نتوانستیم، نه اینکه امکان نداشته باشه، چرا امکان دارد، بخواهیم میشیم. نوعا حد افراط غضب رو داریم و لذا باید در فکر این باشیم که کجاها افراد داریم این رو تعدیلش بکنیم، و صحبت ما انشاءالله در این زمینه راهگشاییست که کسانی بخوان کار بکنن و عمل بکنن. البته مطالب کلی روایات هم به طور کلی گفته شده است، باز افراد بالخصوص شاید نیاز دارن به این که صحبت خصوصی با اونها بشه. به قول طلبه ها اشکال صغروی زیاد باز ممکنه پیدا بکنه. تو این مورد خاص آیا این غضب بجاست یا بیجا؟ فلانجا من غضب کردم تا این حد آیا درست بود؟ کمتر باید غضب میکنم یا بیشتر؟ چه شکلی تو این مورد برخورد بکنی؟ تو موارد باز نیاز به صحبت دارد، ولیکن کبراهای کلی هم اگه گفته بشه یه شناختهایی پیدا بکنیم. این آگاهی ها کمک میدهد به انسان، کمک بسیار زیاده. حالا چند تا روایت هست که اینها رو اشاره بکنم. در اصول کافی با ترجمه جلد سوم از صفحه 412 تا 415 15 تا روایت رو مرحوم کلینی ذکر فرموده راجع به غضب. در کتابای دیگری هم هست، حالا در جلسای آتی انشاءالله اشاره خواهم کرد که آدرس های اونها کجاست. امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند: الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. معمولا امور معقوله رو برای تفهیم و تفهم او تشبیه میکنن به امور محسوسه. میخواید ببینید که غضب چگونه ایمان انسان رو از بین میبره. خب ایمان یه امریست معقول، دیدنی نیست، محسوس انسان نیست. تا غضب کرد متوجه بشه چقدر ایمان او از بین رفت، یا کیفیت تأثیرشو، شدت و ضعفش رو انسان نمیبینه. تب نیست که فوری تبگیر بگذارن درجه تب او رو مشخص بکنه. ایمان انسان معلوم نیست، این رو تشبیه میکنن. فرماد یه مقدار عسل داشته باشید، شما سرکه بریزید داخل این، اون تأثیری که سرکه روی عسل میگذاره فوری عسل از بینش میبره دیگه. غضب یه همچین تأثیر روی ایمان انسان میگذاره. شخص غضبناک در حالت غضبش ایمان نمیتونه داشته باشه، ایمانش اون لحظه گرفته میشه. بذار معصیتی رو که بگید ممکن انجام بده، امکانش هست، عرض کردم دیگه اون حد بالاش اینه که ممکنه کسی رو به قتل برسونه، به خاطر اینکه میگه غضب کردم از کوره در رفتم نتونستم جلو خودم رو بگیرم. امام پنجم علیه السلام میفرماین ان الرجل لا یغضب فما یرزا ابدا حتی یدخل النار. گاهی انسان غضب میکنه و به هیچ چیز راضی نمیشه تا اینکه داخل آتش جهنم میشه، یعنی غضبش رو هی ادامه میده، دنبال میکنه و اونقدر معاصی رو مرتکب میشه، به کمتر از آتش جهنم راضی نیست، ادامه میده تا خودش رو جهنمی میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمایند الغضب مفتاح و کل شر. عجب روایات نورانی. غضب کلید هر شریه، همطوری که با کلید شما باز میکنید وارد مکانی میشید که میخواید اونجا برید، اگه تمام شرور رو بکنن داخل یه مکانی و یه کلید داشته باشه، این کلیدش غضبه، یکی سو غضبناکش بکنی بعد دیگه هر شری رو امکان انتظارش ممکنه باشه. باز از امام پنجم علیه السلام نقل میکنن که این غضب یک نوع آتشی است از شیطان که در درون انسانها شعله ور میشه وقتی شعله ور شد چشمان او قرمز میشه، رگهای گردنش باد میکنه و دخل الشیطان و فی شیطان داخل در وجودش میشه. روایت باز ادامه دارد کیفیت معالجه غضبه که چون مربوط به بحث ما نیست فعلا ازش میگذریم. یه شخص بادیه نشین دهاتی اومد پیش پیامبر، گفت من در بادیه هستم، یعنی نمیتونم مرتب خدمت شما برسم. به قول ما یه چیز مختصر و مفید برای ما بگید میخوام بریم. گفت که فعلمنی جوامع الکلم، جوامع کلم رو یاد من بدید. یه چی بگید که تمام کلمات توی جمع باشه. از این مطالب زیاد است. میرسه کسی خدمت یه عالمی میگه که آیه نصیحت به من بکنه. آیه نصیحت رو از پیامبر خواست است و اونم چه نصیحتی؟ نصیحتی که تمام کلمات مفید درش جمع باشه. علمنی جوامع الکلم. فقال آمرک الا تغضب. پیامبر فرمودن من به تو امر میکنم که غضب نکنی، خب تو کنترل کن. دنبال روایت دارد که این اعرابی باز تکرار کرد، گفت یه چیز دیگه، تا سه مرتبه گفت یه نصیحت دیگه من بکنید، و پیامبر در هر مرتبه همین نکته رو تکرار میکرد، گفتن غضب نکن. بعد از سه مرتبه گفت لا اسأل عن شیء بعد هذا، دیگه من از پیامبر چیزی دیگه سوال نمی کنم. پیامبر یقینا مرا به خیر امر کردن. امام ششم که این روایت رو نقل دارن میکنن از پیامبر، بعد میفرمان پدر من این جمله رو مکرر میفرمودن، یعنی امام باقر علیه السلام، کان ابی یقول، بارها این جمله رو پدر من میفرمودن که چه چیزی بدتر از غضب هست. ان الرجل یغضب فیقتل النفس التي حرم الله و یغضف المحسنه. این ذیل روایت در مقام تعلیل کلنهوی کسی سوال به ذهنش میرسه مگه چی شده که غضب بدترین چیز هاست. حضرت میفرمان گاهی انسان غضب میکنه، یه نفسی که محترمه این رو میکشه، یا نسبت زنا به کسی میده که زنا نکرده. الغضبو ممحقتون لقلب الحکیم و قال من لم یملک غضبه لم یملک عقله. باز امام ششم فرمان که غضب نابود کننده قلب حکیم هست، و کسی که مالک غضبش نشد مالک عقلش نیست. کسی نمیتونه غضب خودش رو کنترل بکنه، این نمیتونه عقل خودش رو کنترل بکنه. باز فرمودن من کف غضبه ستر الله عورته. ای کسی غضب خودش رو کنترل کرد، خدا هم عیب او رو میپوشانه. تو همین اصول کافی جریانم نقل میکنه، میگه که یه شخص اومد پیش پیامبر گفت یه چیز یاد من بدید. پیامبرم فرمودن اذهب ولا تغضب، برو و غضب نکن. گفت کافیه، من این نکته رو گرفتم، همین برای من کفایت میکنه. رفت پیش اهلش. اتفاقا وقتی که وارد شد در بین قبیله خودش، یک متوجه شد که قوم او لباس جنگ پوشیدند و اسلحه به دست گرفتند، صفها رو منظم کردند، میخوان جنگ بکنند با یه قبیله دیگه. جنگ های زمانهای جاهلیت زیاد بوده. وقتی وارد شد، خب ابتدا اینم به دفاع از قوم خودش اسلحه رو برداشت و رفت بین قومی که میخواستن با اونو جنگ بکنن، این جمله رو گفت: گفت که کسانی که میخواد با ما جنگ بکنه، هر کس از شما جراحتی یا کشتنی یا زدنی که درش اثری نباشد، یعنی معلوم نباشه که ضارب کیه، اینا تمامش به گردن من از مال خودم جبران میکنم. یعنی اگر جراحتی به شما وارد شده، ضاربش معلومه کیه، برید از خودش بگیرید. اما هر کدامش معلوم نیست، نمیدونید کی این کارو کرده، این به عهده من خودم عهده‌دار میشم، جبران میکنم. وقتی این رو گفت، اونام به رگ غیرتشون برخورد، گفتن که فما کان فهو لکم، هرچی بود مال خودتون، ما اولا هستیم که این جریمه رو پرداخت بکنیم. هیچ، این نصیحت پیامبر صاحب شد که دو تا قبیله با همدیگه مصالحه کردن و از جنگ و خونریزی صرف نظر کردن. آخر روایتی که امشب بخونیم اینه: یا موسی، مال امام پنجم علیه السلام، حضرت فرمان مکتوب فی تورات، این جمله تو تورات نوشته شده، فی ما ناجا الله به این موسی، تو چه که خدا مناجات کرده با حضرت موسی و به او گفته اینه: یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبی. ای موسی، نسبت به کسانی که من تو رو مالک اونها کردم، یعنی تو رو مسلط بر اونها کردم، بر زن و بچهت، بر رفیق قومت، نسبت به کسانی که مسلط بر اونها هستی، غضبت رو امساک بکن، خودداری بکن. اگه این کارو کردی، من هم نسبت به تو غضبناک نمیشم. اگه کسی بخواد خدا رو از خودش راضی کنه، به این معنی که نگذرد خدا غضب بر او بکنه، از سخط خدا در امان باشه، راهش اینه که نسبت به کسانی که سلطه دارد به هر نحوی بر اونها، غضب به اونها نکنه، خودداری بکنه. این صحبت هایی کردیم رو باز تکرار بکنم: غضبی که اینجا اینقدر ازش مذمت شده بود تو این روایات، اون غضب افراطی است، غیر از موارد امر به معروف و نهی از منکره که اون موردش مورد جدایی است. اون شرایط امر به معروف و نهی از منکر که 4 تا شرطه رو باید رعایت بکنه انسان، معروفی ترک شده یا منکری انجام شده، اونجا باید انسان غضب داشته باشد، اما به حدی که شرع به ما اجازه داده. در مورد زن ناشزه مثلا داریم آیه قرآن و روایات هم در ذیلش داریم که چه شکلی انسان با او برخورد بکنه، اونجا غضب اشکال ندارد، به همون حدی که شارع گفته. اما نوعاً صحبت از غضب که میشه، غضب‌های بی جاییست که ماها داریم، برای جلب یه منفعتی غضب میکنه یا یه ضرری متوجه ما شده غضب میکنه. اون منفعت و ضرر هم منفعت و ضرر دنیوی و مادی. از اینا باید انسان مواظب باشه. دو تا همسایه رو یکی از اساتید اخلاق ما بودن می‌فرمودن که اینا سر یه مسائل جزئی با هم غضبناک شده بود، اونقدر کینه یک دیگه رو به دل گرفته بودن که در یه جریانی یکی از این همسایه‌ها بچهش فوت میشه، یه جوان داشته فوت میشه اون جوان. همسایه او خب با هم خیلی کینه داشتنی، عوضی که بیاد حالا تو این جمع بیاد تظاهر بکنه، بیاد تسلیت به او بگی، نه این کارو که نکرده، باطنن هم خیلی خوشحال شده بود که حالا یه همچین ضرری متوجه او شده. بدتر از این کارو کرده بود، روز چهلومی که چهله اون بچه بوده، این همسایه برداشته بود عروسی بچه خودش همون شب گذاشته بود و این جمله رو گفته بود، گفته بود چه روز قبل که این همسایه ما بچهش فوت شد من اون روز دلم زیاد خنک نشد، امشب که شب چهلوم اوست و عروسی بچه من تازه حالا داره تشفی خاطر پیدا می‌کنه. چقدر انسان گاهی پست میشه. این انسانه به کجا انحطاط میکنه؟ فعین تذهبون، جریان عاشورا و کربلا یه مقدارش رو مسئله غضب و خشم انجام گرفت. عده‌ای بودن که از روی کینه‌ای که داشتن به امیرالمومنین علیه السلام که این رو بروز دادن، بعضی گفتن به سید الشهدا علیه السلام گفتن ما به خاطر کینه‌ای که با پدرت داریم که تو جنگ ها مثلا آبا اجداد ما رو کشته است، اومدیم با تو جنگ. و کیفیت شهادت امام حسین علیه السلام که مثلا یه مرور اجمالی میکنه تو جریان عاشورا، میبینه که انسان هرچی هم پس بشه دیگه این کارها رو نمیکنه. خیلی اینها روی غضب بود، یعنی وقتی ناراحت میشه انسان دیگه متوجه نیست، رعایت خیلی مسائلو نمیده، ناراحت میشه کار انجام میده بعدم افسوس میخوره. خیلی از افراد که اومده بودن کربلا بعد ناراحت بودن که چرا شرکت کردیم چرا، اما اون وقتی که اونجا بودن سرزمین کربلا خیلی با رشادت هم کار میکردن و میزدن میکشتن، جراحت میکردن، غارت میکردن، آتش میزدن. مسائلی در کربلا اتفاق افتاد که عقلها متحیره، اما این عقل در هنگام غضب کار ازش نمیاد. الان روایتش خوندنی، کسی که غضبناکه دیگه مالک عقلش نیست. به شخص غضبناک نمیشه گفت آ این کار تو درست نیست، او عقلش فعلا کار نمی کنه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا من اسمه دواء سنجا، وفي تربته شفاء، وتحت قبته استجابة الدعاء، يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. مهر ترا عالم امکان نمیدهم، این گنج پر بهاست، من ارزان نمیدهم. ای خاک کربلای تو، مهر نماز من، ای خاک کربلای تو، مهر نماز من، این مهر به مهر سلیمان نمیده. Ah!
عجبت من صبرك ملائكة السماوات قربان نامت حسين جان و اون صبر عجیبی که داشتید اونقدر صبر نمودید که ملائکه آسمانها تعجب کردن از این صبر شما. شهادت برادرانتون، آزادهاتون، اصحابتون دیگه در اون لحظه های آخر مرحله خداحافظی فرا رسید، امر و تأمل می نمودید. با همه به گونه امام خدا حافظی کردن، اما با خواهرشون یه مقدار بیشتر معطل شده. زینبی که یک عمر با این برادر بزرگ شده است، دو تا آزاد جون و فدای برادر نمودن. هر مادری معمولا علاقه دارد جنازه بچه‌شو ببیند، اگه بهش خبر بدن جنازه بچه دا مرده، میگه برای آخرین بارم شده میخوام بچه‌امو ببینم. اما به احترام برادر و ملاحظه این که مبادا برادر خجالت بگیرد، اصلا از خیمه بیرون نیومده. متقابلا امام حسین علیه السلام هم یه علاقه خاصی به خواهرشون دارن، اما همه اینا رو صبر میکنه. خواهرم مبادا شیطان حلم شما رو از بین ببره. یه جملاتی رو فرمودن، میخواستن تسکینی باشد برای قلب خواهرشون. زینبم جد و پدرم از من بهتر بودن، اونا رفتن. اینا رو میگفتن، میخواستن مصیبت خودشون رو کوچک جلوه بدن. بالاخره جدا شده، رفتن به طرف میدان. این دلای زنها و بچه به اضطراب افتاده، سالات چه میگه؟ امام هم متوجه این نکته هستن، لذا گفتن مقداری جنگ کردن، باز برگشتن طرف خیمه ها. دو سه مرتبه امام اومدن خداحافظی میکردن، آهزه آهزه میخواستن اینا رو آماده کنن برای شهادت خودشون. آقا این زن و بچه ها که امیدشون فقط امام بودن، مایه تسکین و آرامش خاطرشون سید الشهدا علیه السلام. چگونه باورشون بشد و چگونه تأمل بکنن که امام میرن به میدان؟ گاهی هم امام در وسط میدان روی یک بلندی تشریف می بردن، با صدای بلند می‌فرمود لا حول ولا قوت الا بالله. صدای نازنین امام به گوش زهر یالشون میرسید، صدا رو خوب میشناختن، این قلب ها آرام میگرفت، دل ها آرامش بیدا میگه. اما این لحظات چیزی طول نکشید، سپری شد. یه وقتم صدای شیه اسب و شنیدن و اسرا فرسو که الى قیامی محمه من باکی آزار. اسب امام اومده است، زین او واژگون شده است، سر او آلوده به خون شده است، با این وضع اومد. امام زمان علیه السلام تو این زیارتی که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 101 بهار الانوار می‌فرمایند، از همینطور که می اومد هم همه می گرد، گریه می گرد، عشق می رید. صدای اسب و شنیدن از غیمه ها بیرون دوید. نمیدونم کدام یک از شما شده است خواسته باشید خبر ناگواری رو برای خانواده ای ببرید. چقدر این پا اون پا میشید، چگونه بگم، چه مقدماتی رو ابتدان بگم، اینا رو آماده جون کنم. خدا میدوند چه گذشت بر اهل ایال امام. وقتی اومدن از غیمه ها بیرون، ناگهان با اون منظر مواجه شده. فقط چند جمله تو همین زیارت ناحیه دارد، مضمونش اینه: این زن و بچه ها وقتی این منظره رو دیدن، دویدن به طرف قبلگاه، در حالی که صداشون به گریه بلند بود و به لعویل دایات لطمه به صورت آجون می زدند، علی الوجوه لاطمات. لحظه های دردناکی بود، گویام لحظه هایی بود. وقتی اومدن ببینن امام کجایند، یه وقت مواجه شدن، دیدن شمع رو سینه امام نشسته.